بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب یکی دیگر از شرایطی که در حاکم لازمه شرط ذکورت یا مرد بودن حاکم، اصل این که حاکم چه شرایطی داره، این تو کتاب‌های علمای قدیم مطرح نشده. علتش هم این بوده که خب شیعه حکومت نداشت، خب قهرن این مسئله مبتلا بهشون نبوده که مطرح بکنند. ولی در بحث قضاوت که یکی از شؤون ولایت، اونجا ادعای اجماع شده بر این که قاضی باید مرد باشه و قضاوت زن جایز نیست. مثلا محقق هلی در کتاب شرایع، ایشون حالا به صورت مطلق فرموده که قضاوت زن جایز نیست. صاحب جواهرم در شرحش فرموده که این اجماعیه که قضاوت زن جایز نیست و قضاوت یکی از شؤون ولایت. می شودم گفت که خود ولایت اصلا نوعی قضاوته، یعنی خود حاکم هم یه نوعی از مرافعات را یا یه نوعی از نزاع ها را برطرف میکنه. پس اون دلیلی که میگوید زن نمیتونه قاضی بشه، همون دلیل هم دلالت میکنه بر این که زن نمیتونه ولی باشه. البته حالا این اجماع خیلی اجماع قابل اعتمادی نیست و تو کلمات بسیاری از فقها اصلا مطرح نشده، ولی دلیل های دیگر نقلی و عقلی برای اینکه حاکم باید مرد باشه نه زن میشه اقامه کرد. حالا یه چند تا دلیل های نقلی رو میگویم، بعد اشاره به دلیل عقلی هم میکنم. اما از قرآن یکی به آیه شریفه اب من یونشعو فل هلیه و هو فل خصام غیر مبین. آیا کسی که میخواهد در زینت بزرگ بشود، اب من یونشعو فل هلیه، آیا کسی که نشب و نماش بزرگ شدنش فل هلیه است در زینت و هو فل خصام غیر مبین و در نزاع ها هم برنده نیست، نمیتونه دعوا رو ببره تموم کنه؟ یعنی مثلا زن اگه بخواد قضاوت بکنه آخرش استخون لای زخم باقی میگذاره، یعنی دعوا رو 100% حل نمیکنه. این آیه شریفه در مقام اینه که زن چون هدفش یا قصدش اینه که همش تو زینت باشه، یعنی همش دنبال زیبایی و قشنگی و اینجور چیزاست، دنبال مطالب عقلی یا دنبال تدبیر، دنبال تفکر نیست، میشه از این آیه استفاده کرد که زن به درد قضاوت نمیخوره، زن به درد ولایت هم نمیخوره، به خاطر اینکه ولایت کسی رو میخواد که کارش تدبیر باشه، برنده باشه، قاطع باشه، فصل نزاع بکنه، فصل مرافعات بکنه، یا مثلا مدیر کشور باشه. زنم فقط دوست داره که تو کار هنری و کار قشنگی و زیبایی باشه. البته حالا این آیه شاید دلیل روشن نشده، یعنی این آیه فقط خوب دلالت میکنه برای این که زن قاضی نیست، اما خب حالا قضاوت هم یه شأنی از شؤون ولایته، بنابراین میشه بگویید که خب وقتی قاضی نیست به طریق اولا نمیتونه والی بشود. یا مثلا آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء، قوامون یعنی همون قیم، مردها قیم بر زنان هستند. در شأن نزول آیه حالا چیزایی رو نقل کردن که شاید درست نباشه، یعنی اون شأن نزول ها احتمال جعلی بودنش زیاده. یه مردی با زنش دعوا شده بود و این مرده یه سیلی میزنه به اون زن، زن میره پهلوی پدر خودشو، با پدرش دوتایی با هم میان خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله که این مرد یه سیلی زده به زن خودش. بعد حالا پیغمبر اکرم یه مطلبی میفرماد و بعد این آیه شریفی قرآن نازل میشه خلاف اونی که پیغمبر فرموده. اینو بعیده، اینو تو تفاسیر هستا، ولی بعیده این حرفا درست باشه، این که مثلا پیغمبر خدای نظری بدهد بعد خدای متعالی نظر دیگه‌ای بدهد و بعد پیغمبر بگوید حق با خداست من اشتباه کردم. اینا بعیده این حرفا درست باشه. قدر مسلم و کلی اینو میشه گفت، شأن نزول این آیه اینه که یک زن و شوهری با هم اختلاف داشتن، خب مرد هم در یه مواردی میتونه زنش را بزنه، مثلا فرضاً زن ناشزه باشه. این آیه شریف نازل شد که الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله و بعضهم علی بعض و به ما انفقو. چیزی که درباره این آیه هست اینه که آیا این آیه میخواد بگوید که شوهر بر همسر خودش قیم است، اینو میخواد بفرماد، یا میخواد بفرماید مرد قیم است بر زن، چه اینکه زن و شوهر باشن چه اینکه زن و شوهر نباشن. خب شأن نزول آیه زن و شوهر بوده، یعنی توی یه خونه مرد قیم بر زنه، مرد با یه حرف آخر رو بزنه. اما آیه میخواد بگوید که زن و شوهر، شوهر قیم است و شوهر مدبره، یا اینکه نه در هر جایی، در هر جایی مرد قیم است بر زن، چه زن و شوهر باشن چه نباشن. علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو المیزان میفرماید که از تعلیل آیه استفاده می شود که مراد عمومه، این به ما انفقو علیهم نمیخواد مسئله نفقه خانواده را بگوید که بگه چون مرد نفقه خانواده را میدهد قیم است، بلکه به خاطر اینکه کار اقتصادی درآمد و پول تو دست مرد هاست، مردها قیم بر زنانند. علامه اینجوری میفرماد ولی خب بله مگر که آیه قرآن نازل شده که زن و رأیش مثل مرد خوندن نیست. اصلا افلاطون اصلا یکی از نظرات بسیار مهمش این بود تو یونان باستان وقتی رأی گیری رو مطرح کرد گفت که زن و حق رأی ندارد. چرا حق؟ خب حالا وهابیا در عمرشون یه حرف راست بزنن خلافه؟ خب ولی شاید بگیم اصلا تعلیل آیه ملاک نیست، بلکه اصلا خود الرجال و قوامون علی النساء خود الفاظ آیه شریفه. اگر آیه فرموده بود الازواجو قوامون علی زوجاتهم، خب بله اون موقع میگفتیم حالا زن و شوهر را میگوید بریم سراغ تعلیل آیه که تعلیل آیه عامه. ولی آیه که نفر میده که الازواج، مثلا خود الرجال قوامون علی النساء، شأن نزول هم این شأن نزول که عرض کردن که من احتمال قوی میدم دروغ باشه دو جعله. بعد فرض که حالا این شأن نزول آیم درست باشه، بعد فرض که درست باشه، شأن نزول مخصص نیست. باز آیات دیگه هم تو قرآن هست، مثلا وللرجال علیهن درجه، ولی حالا این آیات ملاک استدلال نیست. این آیات رو صرفا میشه به عنوان تأیید ذکر کرد. و اما روایات، خب اون داره میگه مکرشون قویه، شاید کسی به یه حکومت هم مکر میخواد، زن هم خب مکر خوب بلده. خب بله قطعا درست. نه بله آره بله در مقام تأیید اینه که مکر دار، بله در مقام اینه که بله نه نه بس شأن پایین آوردن، بس اینه که زن اهل مکر، زن بله خب حالا سب کنی، حالا همین که ما چیزه نگفتیم حالا سب. و اما روایات، اولا دو مورد از نهج البلاغه رو بخونم. خطبه 80 نهج البلاغه، خطبه 80 معاشر الناس، ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، زنها ایمانشون کم است، بهرشون هم کم است، نواقص العقول عقلشون هم کم است. اما نقصان و ایمانه نه، اما اینکه ایمانشون ناقصه، فقعودهن عن الصلاة و صیام فی ایام حیضهن، به خاطر اینکه اون ایام نماز و روزه رو نمیخوانن. و اما نقصان و عقولهن عقلشون کمه، و شهادت امرأتینه که شهادت رجل الواحد، شهادت دو تا زن مثل یه مرد. و اما نقصان و حظوظهن اینکه بهرشون کم است، و مواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال، ارثشون نصف مرد. فاتقوا شرار الناس، از شرار زنها برحذر باشید، و کونوا من خیارهن علی حذر، از خوباشونم برحذر باشید. و لا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر، تو کار خوبم حرفشونو گوش ندهید که توقع پیدا نکنه تو کار بد حرفشونو گوش بدهید. اگر که زن بتونه حاکم بشود یا بتونه ولی بشه، شرط حکومت اطاعته، و اگر که کسی مورد اطاعت قرار نگیره که اصلا ولایت معنا نداره. و اینجا امام علیه السلام طبق این روایت می‌فرماید که از زنها اطاعت نکنید. اگر کسی را نباید اطاعت بکنیم، قهرن ولایت نمیتونه داشته باشه. یک مورد تو نهج البلاغه. مورد دیگر، حالا سر کنید، حالا مکه در نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به امام مجتبی، نامه 31، نامه 31 نهج البلاغه، و ایاک و مشاورت النساء فان رأیهن الی افن و عزمهن الی وهن. زن مشورتش، طرف مشورت قرار ندهید، چون که مشورتش سسته، تصمیمی هم که بگیره تصمیم قاطع نیست. بکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که ایاهن، چشمانشون را بپوشان به اینکه خودت حجاب برای اونها درست کنی. و این شدت الحجاب ابقا علیهن، هرچه حجابشون بیشتر باشه بهتر حفظ میکند زنان را. و لیس خروجهن به اشد من ادخال که من لا یوسق به علیهن، نه بیرون برند نه اینکه نامحرمی تو خونه بیاد پهلوی اونها. و این استطعت الله یعرفن غیرک فافعل، اگر بتوانی کاری بکنی که همسر شما غیر از شما را اصلا نشناسد، این کارو بکن. بلا تو ملک المرأت من امرها ما جاوز نفسها، به زن بیش از خودش اختیار کار بش ندید. یعنی بگو فقط مثلا درباره لباس پوشیدن خودش، غذا خوردن خودش مختاره که چی بخوره، اما اینکه دیگران چه بخورن، دیگران چه کار بکنن، اینو به عهده زن نگذار. فإن المرأة ریحانة وليست بقهرمانة، زن ریحان است قهرمان نیست. بلا تعدو به کرامتها نفسها بلا تطمعها فی انتشفع لغیرها و ایاکه و تغایر فلان. از اینجور عبارت هایی که اینجا هست، اون خطبه قبلی که خوندم یا این نامه امام علیه السلام، بعضی ها گفتن که اینها مربوط به جنگ جمله و اشاره مثلا به عایشه است، ولی تعداد اینجور روایات به قدری زیاده که نمیشه بگویی این فقط اشاره به عایشه است. یعنی تعداد روایاتی که میگه زن عقلش کمه یا با زن مشورت نکنید، فقط نهج البلاغه نیست، ائمه دیگر هم علیه السلام و در غیر جنگ جمل این را گفتن که با زن مشورت نکنید، زن عقلش کمه، ایمانش کمه، اختیار چیزی را به دست او ندهید. مقصودم با این جمله اینه که شاید بیش از 50 روایت داریم که میگوید زن عقلش کمه. اگر 50 تا روایت باشه، دیگه لازم نیست که کسی بحث بکنه بگه نهج البلاغه قابل استناد فقهی هست یا نیست، یا مثلا فرسونی سند نداره یا این چیزا. یعنی این اشکالات دیگه وارد نیست. روایت دیگر روایتیه که شیخ صدوق در کتاب خصال صفحه 585 نقل کرده. عن جابر بن یزید الجعفی قال سمعت ابا جعفر محمد بن علی الباقر علیهما السلام یقول. اینجا چند تا حدیث به خیلی مفصل درباره ویژگی ها و صفات زنان، چند صفحه از این روایات. امام باقر علیه السلام طبق این روایت میفرماید لیس علی النساء اذان ولا اقامه، زنها اذان و اقامه برشون نیست، یعنی اذان و اقامه بخواد بلند بگد و پشت بلندگو اذان بگد و ولا جمعه، نماز جمعه برشون واجب نیست، ولا جماعت، نماز جماعت هم لازم نیست بخوانند، ولا عیادت المریض، عیادت مریض لازم نیبرن، ولا اتباع الجنائز، تشییع جنازه لازم نیبرن، ولا اجهارون به تلبیه، در ایام حج تلبیه را لبیک را لازم نیست بلند بگوین، ولل هرولت و بین الصفا و المروه، هرولی صفا و مروه بر زنها نیست، ولل استلام الحجر الاسود، استلام و بوسیدن حجر الاسود هم بر زنها نیست، ولل دخول الکعبه، ولل حلق، حلق هم بر زنها نیست، انما یقصرن من شعوره، نه فقط باید تقصیر بکنن، بلا تبلل مرعته القضاءه، بلا تبلل امارته، زن متبلی قضاوت نباید بشود و همینطور متبلی امارت. این حدیث دیگه صریح است در اینکه امیر شدن یا حاکم شدن برای زنها نیست. بعدم داره ولا تستشار، زن طرف مشورت قرار نمیگیره، این معید همون نهج البلاغه که بی سند بود، حالا اینجا با سنده. ولا تذبح الا من اضطرار، مثلا زن نباید قصابی بکنه یا ذبح بکنه مگر موقع ضرورت باشه. این حدیث که دلالتش خیلی واضح و روشن بود. حدیث دیگر اینه که در فروع کافی جلد 5 صفحه 518 علیون، یعنی علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان امر ابن عثمان، ان بعض اصحابهی که حدیث مرسل میشه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال استعیذوا بالله من شرار نسائکم، به خدا پناه ببرید از زنان بد، و کونو من خیاره نه علا حذر، از خوباشون هم پرهیز کنید، ولا تطیعوهن فی المعروف و یدعونکم الی المنکر، تو کار خوبم حرفشونو گوش ندهید تا طمع پیدا نکنند. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله النساء لا یشاورن فی النجوا ولا یطعن فی ذوی القربا، زن طرف مشورت قرار نمی گیرد، نه در نجوا و نه در ذوی القربا، یعنی حتی تو مسائل خانوادگی طرف مشورت قرار نمی گیرد. حالا دنبالش هم نکاتی داره که حالا اونا رو مطالعه بکنی، اون دیگه من نمی خواهم. حدیث دیگر صفحه 516 فروع کافی، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام، درباره عبدالله ابن سنان هیچ کس حرفی نداره، همه قبول دارند که موثقه، اگر حرفی هست سر محمد ابن سنانه، این عبدالله ابن سنانه، ولذا سند این حدیث هیچ مشکلی نداره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله ان النساء، درباره زنها پیامبر صحبت کرد، فقال اعسوهن فی المعروف قبل ان یأمرنکم بالمنکر، در معروف نافرمانی زن را بکنید قبل از اون که اونها بخواهند امر به منکر بکنند، و تعبزو بالله من شرارهن و کونو من خیارهن علا حذر، این روایات خیلی زیاده، پس دیگه این روایات چون تعدادش زیاده نیاز به بحث سندی نداره. وقتی که این روایات دلالت میکند بر این که زن نباید طرف مشورت قرار بگیره، در حالی که در حکومت و امارت مشورت لازم هست، در امور جزئی این روایات میگوید زن نباید متولی امر بشود، قطعا در امور کلی و مهمتر نباید متولی بشود. این حدیث، این احادیث میگوید از زن اطاعت نکنید، ولایت بدون اطاعت نمیشود. پس دلالت این روایات مجموعه من حیث المجموع با اون آیات، مجموعه من حیث المجموع دلالتش واضحه بر این که زن نباید قاضی بشه یا اینکه زن نباید والی بشه. اینم قبلا اشاره کرده بودم، اما به زودی این بحث رو مطرح خواهم کرد که الان که مثلا زنها رو توی دادگاه به عنوان بازپرس یا بازجو یا مثلا دادستان می آورن، مثلا حالا چون تو قانون هم هست که زن مثلا قاضی نباشه ولی میگن دستیار قاضی یا طرف مشورت قاضی، اینا رو انشاءالله بحثش به زودی میاد که در آینده خواهم گفت که بازجو یا بازپرس یا رئیس کلانتری اینا یه نوع قاضی هست. اینا رو در آینده بحث خواهم کردن که اینا رو من میگویم قاضی هست و چون اینا هم قاضی حساب میشن، زن نمیتونه بازپرس بشه یا دادستان یا مثلا همثال این اصطلاحاتی که حالا تو کاملا سازگاره.
احصار و مهاجرین و همینطور خطبه حضرت زهرا و آمدنشون به مسجد و همینطور خیلی از مسائل حضرت زینب در کربلا و الی آخر، کل این مباحثی که در این روایات هست با این سیره تفاوت داره. مگر اینکه بگید یا خصوصی ولایت رو میگیره یا قضاوت رو.
تشریف آوردن حضرت زهرا سلام الله علیها به مسجد و سخنرانی کردن، این خلاف کدامی که از ایناست؟ این قضاوت ولایت مشورت کردن این چیه؟ این ارشاد مردمه، ارشاد اینا، خطبه حضرت زینب سلام الله علیها ارشاد مردم است. مگه اینا گفت که زن ارشاد نکنن؟ یا مگه گفت که زن ها خالم نمیشه؟
در احد رو چی میفرمایید؟ در آمدن حضرت زینب به کربلا رو چی میفرمایید؟
مگه میدان جنگ اومدن قضاوته یا ولایته یا مشبرته؟
در کجا رو باید؟
جناب استاد، مرحوم خویی در بحث شرط ذکوریت دیر بحث مرجعیت میگه ما دلیلی نداریم برای اختصاص مرجعیت
درست
ذکوریت جور مدام شریعت.
بله
مذاب شریعت استان
کنه،
اگه مذاب شریعت رو متضادی همینجوری میگن واقعا مرافعات داره با این چیزی.
نه
مذاب
شریعت اینه
که
محفوظ باشه زن. مذاب شریعت اینه که زن اگر مجتهدم هست اما حق فتوا دادن بر مردم نداره، این مذاب شریعت. بله. و اما
اشکالی نداره زن دخالت کنه، یعنی این روایات اون رو نمیاد مورد بحث قرار بده.
یعنی زن میتونه بره مثلا یه مجلس زنانه بگیرن روزه بخونه، خود چه اشکالی داره؟ اینه که شما فرمایید اینه ثابت میکنه، نه بیشتر از این. روزه خونگی، روزه های خونگی، جلسات خانگی زنها برای زنها چه اشکالی داره؟
کلیات این که زن تو راه پیمایی نیاد رأی نده یا مثلا فلان نشه، اینا هم از این روایت استفاده نمیشه.
خیلی بس بلایت، نه بس رأی دادن و انتخابات، نه بستر تظاهرات. بستر اینه که زن میتواند والی بشود، زن میتونه رئیس جمهور بشه یا نه، زن میتونه ولی فقیه بشه یا نه. میخوایم میگیم نه، اگر تو مقبوله عمر ابن حنظله یا مشهوره ابی خدیجه میفرمود که انظروا الی رجل منکم ممن قد ربا حدیثنا، اون رجل اونجاها شاید عنایتی توش نباشه اون رجل، اما این ادله اینا روشنه. و اما نه خیلی. نه حالا امام زمان سلام الله علیه خودش تشریف بیاره اون وقت دیگه حالا مشکل انشاءالله مشکل زنام حل میشه. و اما حالا این بیزاری عرض بکنم و اما دلیل عقلی ببینید از نظر عقلی این درسته و سیره عقلا هم بر همینه که از زمانی که این فمینیست ها درست شدند همین نهضت طرفداری از زن بزرگترین ظلم را به زنها کسانی کردند که گفتن زن با مرد مساویه. این بزرگترین ظلم بود به زنها و خدمت به زنها همین بود که بگوید که عدم تساوی زن و مرد. از نظر خلقت که خب روشنه که زن و مرد متفاوتن. شما اگر که تاریخ علم را مطالعه کنید چند تا زن داریم که مخترع باشن یا چند تا زن داریم که مکتشف باشن، چند تا زن داریم ریاضیدان، چند تا زن داریم که مثلا منجم باشند یا اهل هندسه باشند، در تاریخ فلسفه چند تا زن داریم که فیلسوف باشه، مثلا یکی داریم، یه زن میتونید پیدا کنید که ریاضیدان باشه. اما مثلا زنها فقط بله تو کارهای هنری موسیقیدان بله خیلی داریم که زن بوده، شاعر زنم خیلی داریم. بله خب اون شیمیدان که نه، این شیمیدانی که حالا میگن که اون یعنی همون چیزی که اون زمان بهش میگفتن هیل. یعنی در تاریخ نداریم مثلا این چیز را داشته باشیم. هم حالا یه مورده، چند تا زن داریم که مثلا فرمانده جنگ باشه، اگر پیدا بشه یکی دوتا، همین الان وزیر دفاع فرانسه زنه، ولی این استثناءه، اینه که نمیشه. چند تا رئیس جمهور زن داریم، یعنی عقلا. خوزم حالا که هست، حالا کدوم زن فیلسوف شد؟ یعنی در طول تاریخ در همه جا اینجوری بود که نمیگذاشتن زن درس بخونه، اینطوریه؟ اینجوری که نیست، همین الانش هم نداری. یعنی یه واقعیتیه که زن از نظر عقلی از نظر تدبیر مثل مرد نیست و ظلم به زنم اینه که بگید مثل مرد هست بعد وقت انتظاری که از مرد میره از زنم برود. الان این کشورهایی که تفکر فمینیستی یا قبول دارند، این کشورها این کارو میکنند. خب زن رو میگن مثل مرده، چون مثل مرده این کارگراییه که مثلا میان کارگر بنایی هستن، میگن زن هم خب کارگر بنایی باشن دیگه. زنی که حامل است که نمیتونه کار بنایی بکنه، ولی این کشورهایی که فمینیست رو قبول دارند میگن زن حامله هم باید عین یک مرد کار بنایی بکنه، چون نمیتونه دم زن کار بکنه تو سرش میزنن که فلان فلان شده چرا کار نمیکنی. زنی که بچه یه شیرده داره میاد اونجایی که داره بنایی میکنه بچهشو میخوابونه تو خاک و گل، استنبولی گل رو زن باید ببره بالا. گاهی وقتا میاد این بچهشو آروم بکنه یا شیر بده، اون رئیس کارم هی این زن رو میزنه که چرا مثلا فلان حقوقش هم کم میده. اینا ظلمه به زنه که اومدن گفتن زن با مرد مساویست، اینم نتیجه شد. پس همین عدم تساوی که دین میگوید همین درسته، نه اینکه واقعا عقل. فقط چیزی که هست اینه که اینا بحثای ارزشی نیست. زن ارزش نسبت مرده این دلیل بر این نیست که زن ارزشش هم کمه، نه اینکه بحث ارزشی نیست. اگه گفتیم زن عقلش کمه نه یعنی که زن دیوانه است یا این که مثلا ارزشش کمه. ارزش به قرب الالله. بله حالا ما میگیم حالا عقلشو ولی حالا شما بله، ولی به هر حال بینه ارزش نیستا. یه آدمی چشمش تیز بینه گوشش سنگینه، یه آدمی چشمش مثلا کم دیده، کم نوره، گوشش تیزه. حالا نمیشه بگی اینا کدام بهتری که، خب اون این حسش قویه، اون حسش ضعیف، یکی برعکس. زن و مرد هم اینجوریه، مرد عقلش زیاده عاطفش کمه، زن عاطفش زیاده عقلش کمه. نه